شده. بسم الله الرحمن الرحیم. و الثانی و هو ما یکون و وقوعه فی صحبت الغیر تقدیرن نحو قوله تعالی قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. این در سوره بقره آیه 136 الى قوله سبغت الله. سبغت الله هم در آخر در اول آیه 138. سبغت الله و من احسن الیه و من احسن من الله سبغتن و نحن له عابدون. یعنی آیه 38 اینه، سبغت الله و من احسن و من الله سبغتن و نحن له عابدون. و هو ای قوله سبغت الله مسترون لانه فعلتون من سبغه کل جلسه من جلسه و هی الحالت التي یقع علیها السبغو مؤكدون لآمنا بالله أي تطهير الله لأن الإيمان يطهر النفوس فيكون آمنا مشتملا على تطهير الله لنفوس المؤمنين ودلا عليه فيكون صبغة الله بمعنى تطهير الله مؤکدن لمضمون قوله آمنا بالله. خب این سه تا آیه بود، آیه 36 و 37 و 38، البته 136 137 138. اون آمنا بالله در اوائل آیه 136. کلمه سبغت الله هم در اوائل آیه 138. میگد این سبغت الله در ترکیب مفعول مطلق نوعیست برای اون آمنا بالله، که بینشون هم فاصله زیاده. بعدم میگد به این که حالا خواهد گفت، البته سبغت الله گفتن از باب مشاکله است و مقابل سبغت الله هم لفظا نیامده، تقدیرنی. حالا این مقدار عبارت را که راجع به ترکیب نحویست و اینا که خوانده شد ترجمه بکنیم تا برسیم به اصل شاهدش. میگه ثانی و اون مشاکله ایست که وقوعش در صحبت غیر تقدیری باشه. مشاکله دیشب هم گفته شد دو معنا در کنار هم در یک کلام ذکر شدند. کنار هم لازم نیست بینشان اصلا فاصله نباشه ها، نه، دو تا معنا در یک کلام ذکر شده، یکی از اون دو معنا با لفظ خودش بیان شده، دیگری هم با لفظ همون ذکر شده نه با لفظ خودش. یعنی لفظ یکی را دو مرتبه گفتیم، یه مرتبه از یکی از این دو لفظ ها خود معناش اراده کردیم، از لفظ دیگر را هم اون یکی معنا را اراده کردیم که این لفظ برای اون یکی نیست. دو معنا ذکر شده در کلام، یکی از اون دو با لفظ خودش ذکر شده، دوباره لفظ اون اولی تکرار شده، از این لفظ تکرار اولی اون یکی معنا اراده شده، که این لفظ تکراری برای اون یکی معنا نیست، استعمالش در اون مثلا مجازه، حالا مجاز مرسل باشد، مجاز استعاره‌ای باشد، ای بسا جا تا جا فرق کنه. حالا گفتیم به این که این دوتا معنا از ناحیه لفظ همشکلن، مثل همه. حالا گفتیم این که گفتیم دو معنا در کلام آمده در کنار همند، یک مرتبه وقوع اینها در کنار هم در کلام تحقیقی است، اون در جایی است که هر دو معنا ذکر شده باشد در کلام. یه مرتبه وقوع اونها در کنار هم تقدیری است، به این معنا که یکی از اون دو معنا در کلام ذکر شده، اون یکی در کلام ذکر نشده، مقدره. مثال اونجایی که وقوع تحقیقی باشد دیشب خوانده شد، وقوع آنی که تقدیری باشد امشب خوانده می شود، که این آیه شریفه است. حالا اول این آیه را این ترکیب نحویش گفته می شود، بعدم به شاهد می رسیم.
برعکس هم می شود، یعنی اولی به لفظ خودش
نباشد، اشکال ندارد. بله، یعنی می شود اون معنای دوم که لفظ مالونه بعدن بیاد، اون یکی معنا که این لفظ مال اون نیست اول بیاد، معنی نداره. و ثانی، و اون ثانی اونیست که در واقع اون معناییست که لفظش از باب مشاکله است، وقوعش در صحبت غیر تقدیرن باشد. مثالش مثل این آیه شریفه، قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا، بگید ایمان آوردیم به خدا و ایمان آوردیم به اون چه که انزل الینا، به ما نازل ساخته شده. اینه میگه ادامه بده تا برسی به اون قوله تعالی سبقت الله تا اینجا، الى قوله سبقت الله و من احسن من الله سبقتن و نحن له عابدون. این و من احسن من الله سبقتن و من نحن له عابدون با اون سبقت الله در یک آیه هستن، آیه 138 بقره. و هو، حالا این ترکیب نحوی سبقت الله چه باشه؟ میگه و هو ای قوله سبقت الله مصدر است. چرا؟ چون قوله سبقت الله فعلتون من سبقه، یعنی بر وزن فعله است، فعله مصدر نوعی میگن بهش دیگه، برای هیئت میان. چون که اون سبقت الله فعله است از ماده سبقه، مانند جلسه که از ماده جلسه است. حالا اون سبقه به چه معناست؟ و اون سبقه اون حالتی است که واقع می شود بر او سبق، سبق یعنی رنگ کردن، نحوه رنگ کردن، اون حالتی که رنگ کردن به اون هیئت واقع میشه اون را میگن سبقه. مثل کتاب میگی جلست و جلستن، یا جلست و جلست زیدن، نشستم مانند نشستن زید. حالا این جلسه آمده هیئت نشستن تو را بیان میکنه، که هیئت نشستن توی متکلم مثل هیئت نشستن زیده. سبق به معنی رنگ کردن. آه، به نحوه رنگ کردن خدا، اون معنی اصلی شو. البته اینجا از سبقت الله معنی مجازی اراده شده. سبقه یعنی نحوه رنگ کردن، معنی مجازی سبقت الله یعنی نحوه تطهیر خداوند، نحوه تطهیر خدا. این معنی مجازی و مشاکله سبقت الله. و این سبقه حالت آنچنانه است که واقع می شود برو، سبق یعنی رنگ کردن. خب و هو یعنی سبقت الله مصدری است، تأکید می کند آمنا بالله را، آمنا باللهی که در صدر آیه 136 بود. خب حالا این سبقت الله به چه معناست؟ این سبقت الله رو میخواد معنا کند. میگه سبقت الله در این آیه به معنی تطهیر الله. تطهیر الله، سبقت الله معنی حقیقیش رنگ کردن خدا، معنایی که ازش اراده شده مشاکله ای یعنی تطهیر کردن خدا، پاک کردن خدا. چرا؟ نحوه تطهیر خدا دیگه، نحوه تطهیر اشکال نداره. خود تطهیر الله مفعول مطلق نوعی است دیگه، مثل ضربت و ضرب امرن. ضربت و ضرب امرن همون حالت توی، یعنی شما تطهیر را اضافه کردی به الله، این خودش حالت را میرسونه. منظور از نوع همون حالت است دیگه، یعنی شکلش، کیفیتش، کیفیتش میرسونه. فرق نمیکنه شما بگی جلست و جلوس از ایدن، یا اینکه بگی جلست و جلسه از ایدن، فرق نمیکنه. منتها ذاتن جلسه برای بیان هیئت وضع شده، ولی جلوس برای مطلق جلوس وضع شده، ولی اضافه که میشد معنی هیئت را میرسونه. بله؟
مصدر نوعی صدوری مؤکد شده، مؤکد مصدر نوعی،
چون معنی مصدری رو این رو هم دارد دیگه. حالت رو دارد، منتها معنی مصدری اون رو هم دارد دیگه. این سبقت الله اون معنای مصدری آمنا بالله را دارد، یعنی آمنا بالله را بعداً بیان خواهد کرد. میگه آمنا متضمن معنی تطهیره، سبقت الله هم متضمن معنی تطهیره. وقتی که متضمن معنای اون شد، اون معنای اون را تأکید میکنند، نه اینکه مفعول مطلق تأکیدیست، مفعول مطلق نوعیست، ولی از اونجایی که مشتمل است بر معنای اون مؤکد خودش، مشتمل بر تأکیدم هست. تأکید میکند آمنا بالله را. اون وقت سبقت الله به چه معناست؟ ای تطهیر الله. در اینجا جای این سؤاله که این چگونه سبقت اللهی که به معنای تطهیر الله، آمنا بالله را تأکید میکند. آخه گفت مؤکدون لا آمنا بالله. سبقت الله که معنای ایمان آوردن نیست، بلکه سبقت الله را معنا کردید یعنی تطهیر. بعد میگید سبقت اللهی که به معنای تطهیره، اون آمنا رو تأکید میکنه. آمنا که معنای تطهیر نیست. میگه داخل ایمان به خدا نفوس رو تطهیر میکنه، پس آمنا در برگیرنده تطهیره. سبقت الله هم که به معنای تطهیره، به این خاطر این سبقت اللهی که متضمن معنای تطهیر است و به معنای تطهیره، تأکید میکند آمنا را که اون هم در بر گرفته معنای تطهیر را. چون که ایمان تطهیر میکند نفوس را، پس آمنا بالله متضمن معنای تطهیره. سبقت الله هم که به معنای تطهیره، پس این اون را تأکید میکند. پس بنابراین میباشد آمنا مشتمل بر تطهیر کردنه خداوند نفوس مؤمنین را. و دلن علی، آمنا مشتمل است بر تطهیر خداوند نفوس مؤمنین را و دلالت کننده است بر آن تطهیر. اینجور که شد، بله چه برای بیشتر توضیح باشد دیگه، توضیح بیشتر. پس بنابراین می باشد سبغت اللهی که به معنای تطهیر الله مؤکد مضمون قوله آمنا بالله، مضمون اون رو تاکید میکنه. بله شبیه اون، بله شبیه اون. حس نشده اینجا، میدونم کار ندارم، خود آمنا میگه متضمن معنی تطهیره، نه اینکه یک تطهیر الله بوده حس شده. متضمن معنی تطهیره، در بر گرفته از او را. وقت در اینجا این سبغت الله هم مفید تطهیره، پس در اینجا هم آمنا مفید تطهیره، هم سبغت الله مفید تطهیره. اینجور که باشد تاکید میکند اون معنا را.
علیه اعتراف هم خب اونجا
بگفتن اعتراف هم داره تأکید مضمون ماخر میکنه، اشکال ندارد. اونجا البته یک فرقی با اینجا داشت، اعتراف هم مفعول مطلق تأکیدی محض بود، این سبغت الله در واقع مفعول مطلق نوعیه. این مفعول مطلق نوعی یک مزیتی دارد که اون تأکیدی این مزیت را نداره. بله از ناحیه اصل داشتن معنی مصدری بله مثل اونه، ولی این خودش هم اضافی هم داره. اضافی این است که نوعیت را بیان میکنه، کیفیت را بیان میکنه. ثم اشار الی وقوع تطهیر الله فی صحبت ما یعبر عنه بالسبغ تقدیرا به قوله والاصل فیه ای فی هذا المعنا و هو ذکر التطهیر بلفظ السبغ ان النصارى کانو یغمسون اولادهم فی ما ان اسفر یسمونه المعمودیت و یقولون انه ای الغمس فی ذلک الماء تطهیر لهم فاذا فعل الواحد منهم بولده ذلک قال الان صار نصرانیا حقا فأمر المسلمون بأن يقولوا للنصارى قولوا آمنا بالله وسبقنا الله بالإيمان سبغة لا مثل سبغتنا وتهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا. حالا مخاط بیان کند که کلمه سبغت الله در اینجا گفته شد که مراد از سبغت تطهیره. اطلاق کلمه سبغه بر تطهیر میگه از باب مشاکله است. به این معنی که در اینجا دوتا معناست، اسم یکی سبغه است، اسم دیگری سبغه نیست. اسم اون معنایی که سبغه نیست همین است که اسم اون معنایی که اسمش سبغه نیست همین تطهیر کردن خداوند است نفوس و مؤمنین رو، که در اینجا از سبغه الله همین معنای را داده شده. این تطهیر اسمش سبغه نیست، ولی این تطهیر در کنار یک معنای قرار گرفته، منتها اون معنا در کلام ذکر نشده، مقدره. این تطهیر کردن خداوند نفوس مؤمنین را که منظور از سبغت الله همینه، این تطهیر در کنار یک معنای قرار گرفته که اسم اون معنا سبغه است، منتها اون معنا در عبارت نیامد، مقدره. اسم اون سبغه است، چون این تطهیر خداوند در کنار اون معنایی که اسمش سبغه است قرار گرفته، منتها نه تحقیقاً بلکه تقدیراً، لذا این هم با لفظ اون که کلمه سبغه باشد ذکر شده. حالا چگونه در اینجا این معنایی که ذکر شده در کنار اونه؟ میگه قصه از این قرار است. نصارا وقتی که بچه‌ای براشان متولد می‌شد، اونها این بچه را در یک آبی شناش می دادند، آبی زرد درست می کردند و این بچه را تو اون می شستنش. اسم اون آب را می گفتن معمودیه، آب زرد بود. اسمش می گفتن معمودیه، بله. بعد می گفتن این شستن، این بچه را دیگه پاک کرد، این بچه را دیگه پاک کرد. و با شستن بچه با اون آب می گفتن الان سارا نصرانیان حقا، این بچه دیگه الان با این شستن نصرانی درست حسابی شد. بله؟ بله، غسل تعمید. اون وقت اون تطهیرشان یعنی اون شستنشان، در واقع اون شستنشان اسمش صبغه است. اون شستن اسمش صبغه است. چرا؟ چون که آب زرد بود، دارای رنگ داشت. شما زعفران بریزید تو آب زرد بشه، بچه را بشورید، این زرد میشد، بچه هم زرد میشد دیگه. ولذا که انیم بچه را رنگ کرده. چون اون شستن و اون قصد دادن توی اون آب، آب زرد که بچه هم خواهی نخواهی رنگی می شد، اون اسمش صبغه است. پس بنابراین شستن بچه تو آب اسمش صبغه است. تطهیر خداوندم اینجا وجود داره، چون این آیه در مقابل کار اونها قرار گرفته. پس کنه در یک طرف شستن اون نصرانی بچه خود را و رنگ کردنش اون بچه را به اون آب یک طرفه که اسم اون کار صبغه است، یک طرف هم تطهیر خداوند است مؤمنین را با این ایمان. منتها اون کار اونها در آیه ذکر نشده، این آیه همین مقدار در مقابل کار اونها این مطلب را بیان کرده، یعنی کار اونها را خداوند در نظر گرفته و این آیه را نازل کرده. ولذا نزول این آیه در مقابل کار اونهاست. ولذا در اینجا پس بنابراین هم تطهیر کردن خداوند مؤمنین را در آیه ذکر شده و هم رنگ کردن اونها بچه های خودشان را در اون آب و قصد دادن بچه در اون آب، اونم ملحوظه. اسم اون صبغه است، اسم تطهیر صبغه نیست. لذا در اینجا این تطهیر چون در کنار اون صبغه قرار گرفته به لفظ او بیان شده و وقوع این هم در کنار او تقدیری است نه تحقیقی. تحقیقی به این بود که در آیه هم اون شستن بچه در اون آب معمودیه ذکر بشه و هم این تطهیر ذکر بشه. اگر اینجور بود اینجا وقوع این در کنار اون تحقیقی می شد، ولی فرض این است که او ذکر نشده، ملحوظه، در نظر گرفته شده، این یکی ذکر شده، لذا وقوع این در کنار اون می شود تقدیری. بله؟
تطهیرش.
کی تطهیرش؟
یعنی صرف اینکه آب معمودیه و اینها رو ذکر می کرد بس بود برای اینکه صبر مشاکله بشه،
هر چی باشد، یعنی اون شستن دیگه. نه، صبغه آخه معنی مصدری داره. اون شستن، شستن در آب معمودیه بایستی ذکر میشد، شستن با آب معمودیه ذکر میشد. این تطهیر خداوند در مقابل شستن در آب معمودیه هست، اون ذکر نشده، اسمش صبغه است، ولی در نظر گرفته شده، این یکی ذکر شده، ولذا وقوع این در کنار اون میشود تقدیری نه تحقیقی. این ماحصل بیان شارح در اینجا. صبغه
که در آب معمولی باشه باز متضمن معنی تطهیر
هست؟ اشکال ندارد. نه، اون متضمن معنی تطهیر است یک معناییه، خود اصل شستن، شستن واقعی است اونجا، یعنی با آب معمودیه واقعا بچه را می شستن. اسم اون شستن بوده صبغه. حالا شما بگید دربر دارد تطهیر را فرزن، خلا داشته باشه، ولی صبغه به خود شستن گفته می شود، چون شستن بود که این بچه را رنگی می کرد. آخه صبغه یعنی نحوهی رنگ کردن، رنگ کردن به این است که به اون بشوره، حتی در کنارش فرزن تطهیرم نباشد اون اسمش سبقه است. سپس مصنف اشاره کرد به واقع شدن تطهیر خداوند که از سبقت الله اراده شد. اشاره کرد به واقع شدن تطهیر الله در صحبت اون کاری که تعبیر آورده می شود از او به سبق تقدیرن، همون شستن بچه در اون آب. اشاره کرد به این مطلب به قول خودش و اصل در او، یعنی اصل در این معنا، معنا کدامه؟ ذکر کردن تطهیر با لفظ سبق در آیه، یعنی تطهیر الله با لفظ سبق بیان بشه. اصل در این قضیه این است که نصارا بودند، فرو می بردند، قمس یعنی فرو بردند، فرو می بردند اولاد خود را در آب زردی که می نامیدند، اون آب زرد را معمودیه، و می گفتند این که اون، یعنی اون قمس در اون آب، فرو بردن در اون آب، شستن در اون آب به عبارت دیگر، تطهیریست برای اون اولادشان، لهم یعنی برای اولادشان. حالا کلمه معمود بنده خودم نگاه نکردم، اینم هستنی بسا قبل از آمدن، البته بعد از آمدن عربیات اشکال نداره، معمودیه از ماده عمد مادهش، منطقه کلمه معمودیه خودش در لغت عرب استعمال میشد نمیشد، معنای دارد ندارد، حالا من به اون نگاه نکردم یعنی. ولی اسم آب را میگفتن معمودیه و میگفتن این که اون قمص در اون آب تطهیریست برای اولادشان. پس وقتی که انجام میداد یکی از اون نصارا نسبت به فرزند خودش این کار را، این شستن را، یعنی قال میگفت، قال جواب ازاز، الان صار نصرانی حقا، الان گشت این ولد نصرانی درست حسابی، نصرانی حقا، یعنی حقا نصرانی شد. فعمر المسلمون، اینجا میگه خداوند به مؤمنین دستور داد. در اینجا البته قولو آمنا مخاطب به قولو چه کسانی است؟ در اینجا دو احتمال ذکر میکنه، یکی این که مخاطب به قولو خود اون نصارا باشند، یعنی خداوند به مسلمان ها میگه شما به نصارا بگید آمنا بالله، قولو آمنا، یعنی خداوند به مسلمان ها دستور داده که مسلمان ها به نصارا چه بگن؟ به اونها بگن قولو آمنا بالله. اینجا مخاطبین به قولو می شود خود نصارا. این یک احتمال، اول این احتمال را ذکر میکنه، اینه ترجمه کنیم، تطبیق کنیم، بعد اون یکی احتمال را ذکر بکنیم. پس مأمور شدن مسلمان ها به این که بگن به نصارا، چه بگن به نصارا؟ قولوا آمنا بالله و سبقنا الله بالایمان سبقتن لا مثل سبقتنا و تطهرنا بهی تطهیرن لا مثل تطهیرنا. مسلمان ها به نصارا بگن شما این کار را بکنید، نه اینکه بچه‌تان را تو آب معمودیه بشورید و شنا بدید و بگید این دیگه پاک شد، نه خیر، اون نحوهی که خدا انسان را پاک میکند شما این راه را انتخاب بکنید برای پاک شدن، نه اون راه خودتان را. پس مأمور شدن مسلمان ها به این که به نصارا بگن، چه بگن به نصارا؟ به نصارا بگن قولو شمای نصارا آمنا بالله، یعنی شمای نصارا ایمان به خدا بیارید، بگید ایمان آوردیم به خدا. اون مذهب نصرانی خود را دیگه رها کردیم، مسلمان شدیم، یعنی قولو شمای نصارا که ایمان آوردیم به خداوند و سبقن الله بالایمان و خداوند رنگ کرد ما را به ایمان، به عبارت اخرى تطهیر کرد ما را به وسیله ایمان. یک تطهیر کردنی که لیس مثل سبقتنا، این تطهیر مثل سبقه مای نصارا نیست. سبقه نصارا با شستن در آب معمودیه بود. سبقه خداوند نخه این است که ایمان بیارند و خداوند اونا را از این راه پاکشان بکند. و سبقن الله بالایمان سبقتن لا مثل سبقتنا، و رنگ کرد خداوند ما را به وسیله ایمان، یعنی تطهیر کرد خداوند ما را به وسیله ایمان، یک تطهیری که نیست مثل سبقه خود ما و تطهیر خود ما. خود ما یعنی نصارا. و تطهرنا بهی تطهیرا لا مثل تطهیرنا، و پاک کرد خداوند ما را به وسیله ایمان، یک نوع پاک کردنی که اون پاک کردن نیست مثل تطهیر خود ما نصارا. مسلمان ها مأمور شدن این مطلب را به نصارا بگند با همون آیه شریفه قولوا آمنا بالله تا آخر. خب این یک بیان. بعد مصنف دارد که هذا اذا کان الخطاب فی قوله قولوا آمنا بالله للکافرین، میگه این معنایی که برای این آیه کردیم این بر طبق این فرض بود که مخاطبه به قولو خود نصارا باشن، یعنی مسلمان ها به نصارا بگن قولو آمنا، شمای نصارا قولو آمنا. این تفسیر بر طبق این احتمال بود. هازا یعنی این معنا در صورتی بود که خطاب در قولهی قولو آمنا بالله برای کافرین باشه. و ان کان الخطاب للمسلمین فالمعنا ان المسلمین امروا بان یقولوا سبقنا الله بالایمان سبقتا ولم نسبق سبقتکم ایها النصارا. احتمال دیگر این است که نخیر، قولو خطاب به مسلمان ها باشه، یعنی خداوند به مسلمان ها میگه که شما بگید آمنا بالله، نه اینکه مسلمان ها به نصارا بگن که شما بگید آمنا بالله. نه، خداوند به مسلمان ها میگه شما اینجور بگید. در این صورت دیگه مخاطب به قولو خود مسلمان ها میشند، وقت معنا با اولی فرق میکنه. احتمال استفاده شده میدونم این قولو آمنا در اینکه مخاطب به قولو چه کسانی، دو احتمال دادن، مسلمان ها به نصرانی بگن شما اینجور بگی، یا نه خداوند به خود مسلمان ها میگه شما این مسلمان ها اینجور بگی.
یعنی مأمور بودن مسلمان ها از خود آیه در نمیاد،
این از قرائنش به اینکه در آنجا، یعنی نه صریح صریح که نیست، مجرد احتمال، یعنی یحتمل که مراد خداوند اینجوری باشد، احتمال که دیگه میرد دیگه.
مستقیما خطاب به خود نصارا بخوره، قرار نیست که مسلمان بتونن مطلب را از قرآن به شخصی بگه، به خطاب به خود پیامبر بخوره نه مسلمان ها.
در این
آیه دلیل نیست که ما بگیم که مسلمانان مأمور شدن به این مطلب.
در اونش خب یعنی در مستقیما این بیاد به چیز نصارا، اونم ذاتن ممکن احتمالش ممکنه برد، ولی اینجا حال اینه که گفته است، یعنی که نه قرآن بر پیامبر نازل شده است و مخاطبینم اینجوریست و مستقیما هم خداوند که دیگه خطاب به اونها نمی کند، که به اونها که حرف نمی زند دیگه، اون چی که نازل شده مستقیما به پیامبر و پیامبران با مسلمان ها و این حرفا، از این جهت در واقع خطابم چیز باشد، یعنی مسلمان ها این حرف را به کفار برسانند. قولوا آمنا بالله یعنی مسلمان ها به کفار این پیام خدا را برسانند. نتیجتا قولوا همین مخاطبینش نصارا میشن. منتها کی این پیام را به اونا برساند؟ مسلمان ها به اونا برسانند. خودشان که اونجا اونا اینجا نبودن بگیم مستقیما به اونها خطاب باشد.
خب التفات هم پیش میاد چون آیه قبلش داره و خال و کون و هودن و نصارا.
بله
اگه بخواهیم قالو رو مستقیم به نصارا بگیریم التفات هم پیش میاد میشه اونگونی همش.
بله این در صورتی بود که خطاب در قوله قولوا آمنا بالله برای خود کافرین باشد، یعنی مخاطبین کافرینن نه مسلمان ها، منتها این پیام را مسلمان ها به کفار میگن، شما ای کفار اینجور میگید. ولی اگر خطاب برای خود مسلمین باشد قولوا یعنی شما ای مسلمان ها بگید، پس معنا این میشه که مسلمان ها مأمور شدند به این که بگن بگن سبقنا الله بالایمان، خداوند رنگ کرد ما را به وسیله ایمان، یعنی تطهیر کرد خداوند ما را به وسیله ایمان، یک نوع تطهیری ولم نسبق سبقتکم ایها النصارى، و ما رنگ نشدیم یعنی تطهیر نشدیم به نوع سبقه شما ای نصارا. سبقه اونها به همین بود که به اون آب زرد می‌شستن، ولی سبقه ما همین ایمان آوردنه که این ایمان آوردن ما را تطهیر میکنه. شما را میگفتی شستن در اون آب تطهیر میکنه، ما را هم ایمان آوردن تطهیر میکنه. خب اینم احتمال ثانی. حالا هر احتمال را شما بگیرید فرق نمیکنه. بله منادا میشد دیگه قاید اختصاص هم بهش میخوره خوردنش، منطقه تعبیر اختصاص هم معنی نداره اختصاص باشه، منطقه ولم نسبق سبقتکم ایها النصارى یعنی تعبیرش به ندا شاید بهتر میخورد دیگه. غالبنش بله، ولی گاهی ضمیر مخاطبم اهل البیت نداشت اونجا، همون اختصاص اونجا ذکر شده بود دیگه. اونجا هم از باب اختصاص قرار داده بودن، یعنی ولو بعد از ضمیر مخاطب کمه ولی واقع شدنش میشه، معنی نداره. فعبر عن الایمان بالله بسبقت الله، حالا در این آیه شریفه از ایمان به خدا تعبیر آورده شده به سبقت الله للمشاکله لوقوع اون ایمان به خدا در صحبت سبقه نصارا تقدیرن. سبقه نصارا از کردم گفته نشده ولی ملحوظه، ملحوظی یعنی مقدره. پس ایمان به خدا تطهیر کردن خدا مؤمنین را در کنار سبقه نصارا قرار گرفته. سبقه نصارا همون قصد دادن در اون آبه، اون اسمش سبقه است، این هم به لفظ همون سبقه بیان شده. پس تعبیر آورده شده از ایمان به خداوند به سبقت الله به خاطر مشاکله، به خاطر واقع شدن اون ایمان به خدا در صحبت یعنی در کنار سبقه نصارا تقدیرن. به هذه القرینة الحالیه، حالا یک کسی میگه از کجا میگی این که مراد از سبقت الله تطهیر خداوند و ایمان به خداوند است و این سبقت الله از باب مشاکله است و در کنار اون قرار گرفته تقدیرن، اینا را از کجا میگی؟ میگه آخه فرض این است که این آیه در مقابل اون سبقه نصارا نازل شده، همین نزول این آیه در مقابل سبقه نصارا قرینه مقامیه است و قرینه حالیه است به این که در این نظر به اونه، نظر به اونه، پس مشاکله از آب در میاد. للمشاکله به هذه القرینه، قرینه حالیه التی، اون قرینه حالیه‌ای که همون سبب نزول بود با این قرینه حالیه‌ای که سبب نزوله، اون قرینه حالیه چیه در اینجا؟ من غمس النصارى اولادهم فی الماء الاسفل، اون هم عبارت است از فرو بردن نصارا اولادشان را در آب زرد. و این لم یذکر ذلک لفظاً، ولو اینکه این غمس نصارا لفظاً در اینجا ذکر نشده، ولی ملحوظ منظور هست. تمام شد. و منه، خب یک جمله ایم از نهج البلاغه حالا ما پیدا کردیم سابقاً، اینم ببینید میشد مثال این فرض باشه وقوع تقدیری. بله؟
تحقیق رو
چرا گفتیم؟ چی بود اونجا؟ اون... آره من دیگه الان اینه، آره همینجاست. بله بله، مال وقوع تحقیقیش این جمله بود از نهج البلاغه. و ایم الله یعنی قسم به خدا، ایمو مخفف ایمونه، و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله، عاجله با این منظور از عاجله دنیا میشه، لا تسلمو من سیف الاخره، آخرت هم یعنی قیامت. خطبه 124 صفحه 382 فیض الاسلام. یعنی قسم به خدا شما یه مردم اگر فرار بکنید از شمشیر دنیا، سالم نخواهید ماند از شمشیر آخرت. سیف دنیا که معلوم جنگ نرید و شمشیر نخورید، ولی سیف آخره، آخرت سیف داره، یعنی چه؟ منظور از سیف الاخره عذاب آخرت. چون عذاب آخرت در کنار شمشیر دنیا قرار گرفته در این جمله، به این خاطر عذاب آخرت هم با لفظ سیف بیان شده. و ایم الله لئن فررتم من سیف العاجله لا تسلمو من سیف الاخره. پس تعبیر از عذاب آخرت به سیف از باب مشاکله میشه، و این هم عذاب آخرت در کنار سیف دنیا قرار گرفته تحقیقاً، چون هر دو ذکر شده، هم سیف العاجله هم عذاب آخره. عزا نه، آخه اینا بعضی اوقات میدیدی مردم گنج بیایید بریم جنگ، نه اینا مال نوع مال جنگ و ایناست، میگفتن بیایید بریم جنگ، بعضی ها نمی آمدن. جنگ هم نوعا عادتا با شمشیر بوده دیگه. میگه شما از شمشیر دنیا فرار میکنید، از عذاب آخرت راه فراری برای شما نیست. پس اینجا مراد از سیف دنیا هم سیف العاجله همون شمشیر جنگ و اینا بوده. اون یکی که وقوعش در صحبت غیر تقدیری بشد، این حالا ببینید میشه فکر کنید. الفقیه کل الفقیه من لم یقنت الناس من رحمت الله ولم یعیس خم من روح الله ولم یؤمن هم من مکر الله. فقیه کل الفقیه یعنی اون فقیه دیگه درست حسابی نوح عباسی، کسی است که سابقا منها دو قسم بودن، من نوح عباسی میگفتن 800 مثقال بود، من هشت عباسی میگفتن 640 مثقال بود، مثل این حدود 3 کیلو، این 3 کیلو یا من هشت عباسی مثل این. حالا اون که فقیه درست حسابی باشد میگه اینه، فقیه کل فقیه کسی است که ناامید نکند مردم را از رحمت خدا. بعضی هست اینقدر مردم را تهدید میکند از عذاب آخرت، میگه از غضب الهی میگه که اصلا دیگه میگه ما که دیگه جهنمی هستیم، ما اینجوری که معلوم میشه ما دیگه راه امید نیست. میگه که حالا که ما به نزد جهنم بریم پس دیگه خودمون رو زحمت بدیم و نماز به نماز بخونیم، بذار دیگه حداقل 4 روز در دنیا خوش باشیم اونجا راست بریم جهنم. میگه نه، این کار درست نیست، بایستی هر چقدر گناهش هم بیشتر باشد او را از رحمت خداوند نباید مایوس بسازد، و الا اکثر مردم فرار میکنن میرن دیگه. مایوس نکند مردم را از رحمت خدا و همچنین مایوس نکند اونها را از روح الله. من حالا روح را تازه دیگه یادم نشد نگاه کنم، روح به معنای راحتی و آسایش هم در لغت عرب آمده. حالا خواستید شما هم یک نگاهی بکنید که روح الله به چه معنا باشه. و مایوس نکند اونها را از روح خدا. ولم یؤمن هم ان مکر الله، من مکر الله. و اونها را در امان قرار نداد از مکر خدا. بگید بابا هر چه دلتان خواست بکنید، خدا بخشنده است. هر چقدر گناه داشته باشید میبخشه، با یک استغفر الله و اتوب الیه کار تمام. اینجورم باشه این مردم هم نوعا میگن خب حالا ما وقتی که هر کار دلمان انجام بدهد بکنیم و آخرش هم یه استغفر الله بگیم و اتوب الیه هم روشو دیگه تمام بشه، چرا پس خودمان را زحمت بدیم؟ ما حوصله نماز خواندن نیست، بلخصوص نماز صبح کی حوصله داره؟ روزه گرفتن در تابستان سخت است، فلان کار انجام دادن، حقوق رو ادا کردن، هزار تا گرفتاری هست دیگه، برای چه خودمان رو زحمت بدیم؟ این همینجور هیچ یک از اینا رو انجام نمیدیم، ترک میکنیم و آخرش هم با یک استغفرالله سوار هلیکوپتر راست بهش میریم. میگه این کارم نبایستی بشه، اونها را در امان قرار نداد و معمون نسازد از مکر خدا. مراد از مکر خدا همون عذاب خداوند و ایناست، اون عذابی که خداوند در آخرت نسبت به اینا میخواد انجام بده. حالا در اینجا حتی در دنیا هم بعضی اوقات هست، مکر خدا اختصاص به آخرت نداره، دنیا دنیا انسان خیلی از حدش تجاوز بکنه خداوند در دنیا یقش میگیره، تا یک حدی صبر میکنه، مثل اینکه این گناه کردی اون یکی کردی اون یکی کردی، اونم میگه خب حالا بنویسید برای آخرت، اونجا دیگه وقت زیاده. بعضی اوقات میبیند دیگه این از حد گذراند، دیگه نمیشه با او همه چیز رو برای اونجا گذاشت، همینجا میگیره خفش میکنه، مثل فرعون و مثل قارون و مثل صدام و امثال ذالک بودن اینا دیگه، در دنیا یقشن را گرفت. حالا در اینجا که هست، ولم یؤمن من مکر الله، این مکر خدا به چه حساب از عذاب الهی تعبیر به مکر بشه؟ اینجا هم بایستی بگیم بله، مکر مردم هست، مردم به هم دیگه مکر میکنن، مکر خدا هم هست، منتها مکر خداوند جزای مکره، عذاب در واقع. حالا گفتن مکر الله در مقابل مکر مردم بگیم هست، اینجا اسمی از او برده نشده ها، ولی همین که از عذاب الهی تعبیر به مکر کرده، این ناظر است به مکر مردم. مکر مردم ملحوظ است در اینجا، به اون حساب کلمه مکر را اطلاق کرده و از اون عذاب الهی را اراده کرده. اینجا هم اطلاق مکر بر عذاب خداوند از باب مشاکله بشد، اون طرف دیگر در کلام ذکر نشده ولی ملحوظه، به لحاظ او از عذاب الهی در اینجا بگیم تعبیر به مکر کرده. اینم با این بیان مثلا مثال باشد برای مشاکله‌ای که یک طرفش تحقیقی است و طرف دیگرش تقدیریه. بله؟ قرینش همین از عذاب الهی تعبیر به مکر کردن. به چه حساب تعبیر میکنید از عذاب الهی به مکر؟ چون که مکر در مردم هست، در خدا مکر حقیقی اونجوری نیست. اینجا که تعبیر به مکر کردیم، نظر به مکر مردمه. در آوردنش عرض کردم با اون صورت هم زور میخواد، ولی اون چه که هست از اونجایی که کار خدا را نمیشد مکر نامید ذاتن، به این خاطر بگیم بله در مقابل مکر مردم به عذاب الهی مکر اطلاق شده. همین مقدار کفایت میکند که مشاکله را درست کنه، ولو خیلی ضعیف ها، ولی روحم رفته، بایستی برای اطلاق مکر بر عذاب الهی یک وجهی درست کرد، وجهش هم غیر از این راه دیگری مشکل داشته باشه.
مشاکله یکی از راه های توجیه مجازه دیگه. یعنی میخوام بگم که همه مجاز ها که درش مشاکله نیست،
همش نخیر، یکیه در بعضی از جاها مشاکله مجاز. مشاکله یعنی حقیقت نیست، مجازه، منتها هر مجازی لازم نیست که از نوع مشاکله باشه.
حالا هر زمینه که باستن اینجا مثلا اینجوری بگیم مرد اینجا از باب مجاز و مشاکله هم درش نیست.
یعنی اگر وجه درست حسابی پیدا کردید خب اون اشکال نداره، ولی اگر درست حسابی پیدا نکردید مجبوریم اینو بپذیریم. اگر وجهی بهتر از این باشه اشکال نداره، ولی نباشد این وجهش این میشه. بله، مشاکله گاهی اوقات ممکنه در بعضی جاها علاقه مشابهت باشه، اون وقت دیگه اون مشاکله میشود از باب استعاره. بعضی اوقات مشابهه نیست، ولی همین وقوعش در صحبت او کلمت مجاز مرسل بشد. یعنی میگن زید کنار دیوار نشسته، من میگم کلمت الجدار، منظور من زیده. به چه حساب جدار گفتی زید اراده کردی؟ چون که زید در کنار دیوار. در اینجا هم این دو معنا چون در کنار همند و به این خاطر از یکی به لفظ دیگری تعبیر آوردیم.
مجاورت.
بله اینجوری. خب پنجمی المزاوجه و منه ای و من المعنویه المزاوجه تو. مزاوجه هم یکی از محسنات بدیعیه معنویه است. بله
سهر.
بله سهر. بله وحیه ان یزاوجه ای یوقع المزاوجه تو علا ان الفعل مسند الى ضمیر المصدر او الى الظرف اعنی قوله بین معنیین فی الشرط والجزاء والمعنا یجعل معنیان واقعان فی الشرط والجزا مزدوجه. یجعلو یا یجعلا، این یزاوجه رو میخواد معنا کند دیگه. این قاعدتا بایستی همین یجعلا بشه، یعنی ان هم سر این داخل بشه. مزدوجه فی ان یرد تبع علا کل منهما معنا رتب علی الاخر کقولهی اذا ما نه الناهی فلت جبی الهوا اساخت الى الواشی فلت جبه الحجر نه الناهی و منعنی ان خبها لت جبی الهوا یعنی لازمنی. البته لازم معنی لت جه لازمنی است. اساخت الى الواشی ای استمعت کتاب شما اگر غلط اصلاح بشه، ای استمعت الی النمام الذی یشی حدیثا و یزینه و صدقته فی مفترا علیه فلج به الحجر زاوج بین نهی الناهی و اساختها الی الواشی الواقعین فی الشرط و الجزا فی ان رتب علیهما لجاج شیئا. خب مزاوجه را اینجور تعریف کرد، و هی ان یزاوج بین معنیین فی الشرط والجزا. این تعریف مزاوجه بود. میگه منظور این است که جمله شرطیه باشه، ادات شرط آمده، شرطش آمده، بعدن هم جزا آمده. منتها متکلم یک چیزی را، امری را در شرط ذکر کرده، اون را بار بر شرط کرده، همون را در جزا هم بعدن ذکر کرده، بار بر جزا کرده. معنای واحدی رو هم در شعر ذکر بکند بار بر او بکند، هم در جزا ذکر بکند بعدن بار بر جزا بکند. معنای واحد هم بر شعر بار بشد هم بر جزا. این معنای واحد هم دو مرتبه ذکر بشد، یه مرتبه در شرط، مرتبه ثانی در جزا. اسم این مزاوجه و اون این است که یزاوجه، یزاوجه یعنی مقارنت انداخته بشه، تقارن. و اون این است که مزاوجه بشه یعنی واقع ساخته بشود مزاوجه. ببینید ان یزاوجه بین معنیین فی الشرط و الجزا. یزاوجه فعل مبنی للمفعوله، نائب فاعل یزاوجه چه بشه؟ شارح دو احتمال داده در نائب فاعل یزاوجه. یک، ضمیر مستتر در یزاوجه برگردد به مصدر یزاوجه، این یک احتمال. احتمال دیگر میگد اون بین معنیه نائب فاعلش بشه. دو احتمال در نائب فاعل یزاوجه: یک، ضمیر مستتر در او غائب برگردد به مصدر خود این یزاوجه. دو، اون بین نائب فاعلش بشه که ظرفه. منتها اولی مناسب تر است تا دومی. پاورقی هم میگد علل قول به این که بینه، بگیم که ظرف متصرف مثلا، وقت بین اگر نائب فاعل بشه باید بینو بخونیم ما، بین اگر نائب فاعل بشه باید بینو خوانده بشه، مثل یوم دیگه، یوم ظرف متصرفه، نائب فاعل بشه باید سی مرفوعش خواند، بینم اگر ظرف متصرف باشد و نائب فاعل باشه باید سی بینو بخونیم. آره، ولی خب دومی یه خورده بعید به نظر میرسد، از حیث معنا زور میخواد، ولذا اون ضمیر مصدر باشد مناسب تره.
چرا بینو باید بشه؟
نائب فاعل دیگه،
اگر خبر واقع بشن باز به همه حالت خودشون واقع میمونه، مرفوع لفظا.
نه، بین خبر واقع بشد در واقع متعلقش خبره،
اینجا در واقع متعلقش
متعلق نداره دین، متعلقش خود یزاوجه است. بین یعنی ظرف و جار مجرور که نائب مر به زید دیگه، به زید جار مجرور متعلق به خود مر نائب فاعلش، نه اینکه متعلقش یک چیز دیگه. خب وهی ان یزاوجه، اون مزاوجه در اصطلاح عبارت است از این که یزاوجه، نه دیگه، متکلم اون تکلف میخواد، نیازی بهش نیست.
بهتر از این هست
چی؟
اگر اون متکلف بگیم خیلی راحت تر
میشه اون شکته، ولی در این جور جاها نظری به اون نوعا مجهول میارن، نوعا مجهول میارن، یعنی
از تنویس و تذکیر برگردیم و با اینکه هی هم از تو جایی هایی که بینه رو اونجا بگیریم با اون از راحت تر کرد.
نه اونش چیزه، اون خوبه برمیگردد به مسترش. زواج مزاوجه حتما لازم نیست مسترش به لفظ مزاوجه بشد که بگیم چیزه مضافم، برای این که حالا در مستر تادار میگن جایز الوجهینه، ولی اینم یک عبارتی در سید علی خان هست که اون مثل این که قبول ندارد که مستر با تا جایز الوجهین باشد، یه تعبیری دارن مصدر با تا جایز الوجهینه، میگد این تعبیر را که دارن یعنی مصدر با تا هم به مذکر قابل اطلاق هم به مؤنث، نه اینکه ضمیر میخواد به او برگرده میشود ضمیرش مذکر باشد یا ضمیرش مؤنث باشد. این که شنیده ای میگن مصدری که تا دارد جا یذکر و یؤنث، نه اینکه میتوانی معامله مذکر باش بکنی و میتوانی معامله مؤنث بکنی، بلکه معناش این است که مصدر تادار قابل اطلاق بر مذکر و مؤنث هر دو هست، نه اینکه در ضمیرش دو وقت جایزه، در اطلاق خودش بر مذکر و مؤنث هر دو جایزه. پس اینی که نوعا هست مصدری که تادارد میتوانی ضمیر مذکر بهش برگردانی، میتونی ضمیر مؤنث، این قاعده برای این نداریم، نحویین هم همچی چیزی نگفتن. تعبیرشان فقط اونه. بعضی از اون برداشت غلط کردند و میگن بله در ارجاع ضمیر مخیری. نه یعنی آخه مثلا ضاربتون به مؤنث گفته میشه، به مذکر میگن ضاربتون، ولی ضربه فرزند لازم نیست معنا مؤنث باشد تا ضربه بهش گفته بشه. فرق نمیکنه، اینش میخوام بگم. یعنی حتی یک چیزی باشد که معنا مذکر باشد یا مؤنث باشه، معنا یعنی مذکرم باشه، مصدر باطه بهش اطلاق میشه. حدث باشه اشکال نداره. احسن. پس لذا کلمه ضربه را که شما اطلاق میکنی بر زدن، لازم نیست اون زدن مؤنث باشد که ضربه با تا بر رو اطلاق بشه. مذکرم هست قابل اطلاقه، مانی نداره. ولی آخه در اینجا چون مصدری که تا دارد این تاشتای تانیث است دیگه، ولو این که برای تانیث استعمال نشده، ولی تاشتای تانیثه. میگه این لفظی که علامت تانیث داره اینجور نیست که بایستی به معنای اطلاق بشد که اونم مؤنثه. معنا مذکر باشد فرزند یا مؤنث باشه فرق نمیکنه، این مصدر با تا قابل اطلاق بر اونه، به خلاف مشتق صفت ضارب. ضاربه باشد به مرد گفتنی میشد ضاربه تو. وهیه و اون مزاوجه این است که مقارنت انداخته بشود، یعنی واقع بشود مزاوجه. اون یه مسئله دیگری است، ولی فرض این است که اون معنی عوض نشده باشد، یعنی یک معنی اضافی نداشته باشد، تاش مبالغه حساب جدایی باز پیدا کرد. واقع ساخته بشود مزاوجه، این تفسیر بنابراین است که اون فعل یزاوجه مسند باشد به ضمیر مصدر، او الی ظرف، یا این فعل مسند باشد به ظرف، انی قوله بین معنیین فی الشرط و الجزا، یعنی نائب فاعلش بین بشه. بله او را او اساس بر اون مدخول الا دیگه. میگه ما، ببینید اینجور میگه ما این یزاوجه را معنا کردیم یوقع المزاوجه، این معنایی که ما برای یزاوجه کردیم، حالا مانده به اینکه نائب فاعلش چه بشه. میگه در نائب فاعلش دو احتماله، یکی ضمیر مصدر باشد، یکی هم نائب فاعلش بین باشد. نائب فاعلش هر کدام باشه بایستی ان یزاوجه معنا بشود ان یوقع المزاوجه.
المزاوجه هست
یعنی محصول اینجا؟ مزاوجه تو، ان یوقع المزاوجه تو
یعنی نائب فاعل المزاوجه
معنا اونجور میشه. یعنی ببینید یزاوجه معنا میشود ان یوقع المزاوجه، اون وقت میگه این معنایی که برای این کردیم، حالا نائب فاعلش چه بشه؟ یا نائب فاعل را بگو هوه مستتر است برگردد به مصدر یزاوجه، یا بگید نائب فاعلش خود بینه. در هر دو صورت ما مجبوریم بگیم معناش اینه.
اگه بین باشه المزاوجه نمیتونه باشه، معناش درست نیست.
معنا
در اول که یزاوجه صد راست به زمینش برگردیم.
آخه کلمه یوقع آوردیم، کلمه یوقع آوردیم، یوقع المزاوجه تو، این یزاوجه را معنا کرد ان یوقع المزاوجه. مزاوجه فاعل نائب فاعل یوقع شد در اینجا، ولی در خود یزاوجه چی؟ توی یزاوجه وقوع مقوع که نیست. حالا میخوایم این نائب فاعل یزاوجه ببینیم چیه. ایشون میگه دو احتماله در نائب فاعل یزاوجه، هوه مستتر برگردد به مصدرش، یا نائب فاعلش کلمه بین بشه. در هر دو صورت تو میخوای یزاوجه را معنا کنی، بایستی بگی ان یوقع المزاوجه تو. منتها گفتیم نائب فاعل بین باشه زور میخواد، نائب فاعل بین باشه زور میخواد. حقیقت همین است که ان یوقع المزاوجه تو معنا بکنیم و بگیم نائب فاعلش ضمیر مصدره.
حالا رو قیدش گرفتی شما در این صورت؟ قید ایو بر مضابطه که
قید این گرفتی، قید این گرفتی. چرا تفسیر کردی یضاوجه را به یوقع المضاوجه؟ چرا تفسیر کردی اون را به؟ میگه تفسیر من اون را به این تفسیر مبنی بر این است که یا بگیم نائب فاعل هو است برمیگردد به مصدر فعل، یا این که بیاییم بگیم نائب فاعل کلمه بینه. میدونم کلمه اینجا خیلی ببینید، ما در اینجا اون که در عبارت داشتیم یضاوجه بود، اینجا حاصل معنای یضاوجه رو میخواد معنا کنه که میگه این یضاوجه معناش اینجور در میاد،
معناش یضاوجه است.
یضاوجه میگه ببینید معنای ان یضاوجه معناش اینجور در میاد، ان یوقع المضاوجه، وقت میماند به این که در خود یضاوجه نائب فاعل چیه. در یوقع المضاوجه یقینا نائب فاعل مضاوجه میشه، و اما در اصل یضاوجه نائب فاعل چه باشد؟ میگه با همین معنایی که برای او کردیم معناش غیر از این چیزی دیگر نیست، با همین فرق در نائب فاعلش یا بایستی بگیم نائب فاعلش ضمیر مصدره یا بگیم نائب فاعلش بینه، در هر دو صورت معنا اون میشه. من تو عرض کردیم نائب فاعل را بین گرفتن بالخصوص با این تفسیر زور میخواد درست بودنش. حقیقت همین است که بگیم نائب فاعل ضمیر مصدر است و معناش هم اونه، بینو بخواشی بینو بخوانی، کدام عرب از پاشت در این عبارت بینو بخواند برست؟ نمیخوانه. هم لفظش یه خورده یک لفظیست که مردم از او وحشت میکنن، هم به اون معنایی که برای او کردید با اینجور در نمیخوانه.
مجاز عقلی
رخ داره دیگه. حالا مجاز عقلی بشد یا هر چی بشد، منتها یضاوجه متضمن معنای یوقع شده، در واقع متضمن معنای او شده، نائب فاعلش هم مصدرشه و حقش هم همین است که بگیم نائب فاعل هوی مستتر برمیگردد به مصدر، نه اینکه کلمه بینه. ولی شعر حالا میگه معناش اونه و یقینا معناش همون است و غیر اون نیست. و حالا در نائب فاعل یضاوجه ایشان میگه من دو احتمال میدم، اون احتمال اول، این احتمال دوم، ولی احتمال اول قوی تر است، احتمال دوم خیلی بعید به نظر میرسه.
الان جلسه تو یوم الجمعه مجهولش، چون یوم متصرف با بدیم جلسه یوم الجمعه.
بله اگر خود یوم نائب فاعل باشه. بله
خودش
نشه، اون معنای ظرفی را دیگه در معنا که معنای ظرفی را از دست میداد، اون معنای ظرفی یعنی نشسته شد، یعنی یوم الجمعه مفعول فیه دیگه، مفعول فیه، مفعول فیه همون نائب فاعل در واقع دیگه، یوم الجمعه مفعول فیه، یوم الجمعه نائب فاعل اونجا اگر به عنوان ظرف باشه اون معنای فی را باید داشته باشد، از دست میداد. یعنی ظرف با معنای ظرفیتی که معنای فی داره با همین معنا میرد نائب فاعل قرار میگیرد، نه اینکه زور به یوم الجمعه یعنی خود روز جمعه را زدیم ما، این نیست معناش. یعنی زده شد در روز جمعه، زده شد یعنی روز جمعه مفعول فیه، زده شده در اونه، زده شده در اونه. بله
یا
اون معناش عوض میشه اونجا، یعنی معنا با یه سی دیگه معنی ظرفی نداد اون. نه آخه بعض کردم فرض این است که این میگه ظرف نائب فاعل شده، نه 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 نمیشه، اون اگر بشه مجاز عقلی میشه، فرض این است که مجاز عقلی نباشه، ما زوربه را نسبت بدیم به یوم الجمعه با فرض این که مجاز عقلی نباشه. یقینا شرط هست، حالا نگفتن یه مسئله ای، ولی یقینا شرط هست. صلی الله علی محمد و آله.
آمین. صلی الله علی محمد و آله.